الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک نکته ای رو نسبت به مسئله قبل عرض بکنیم و بعد مسئله بعد رو شروع کنیم، و اون این است که امام رضوان الله علیه در بحث استصحاب اونجا می‌فرمایند که در صفحه 230 از کتاب استصحاب که به قلم شریف خودشون هست، اونجا فرمودن که ما از روایات وارده در استصحاب نمیتوانیم قاعده یقین را استفاده کنیم، و برای قاعده یقین دلیل دیگری هم ما نداریم. دلیل دیگری را باید دلالت بکند در قاعده یقین، این هم وجود نداره. لذا بر طبق نظر شریف ایشون ما برای قاعده یقین اصلا دلیل نداریم. اون وقت این اشکال مطرح میشه که چرا در این فرع ویروس که خوندیم ایشون فرمودن علل احرم افرادی مثل مشهور و مرحوم سید، اینها چون قاعده یقین رو قبول ندارن، در این فرعی که دیگه خوندیم که اگر کسی یقین داره به این دیگه کسی مجتهد جامع شرایط از اون تقلید کرد، و بعد در مدت زمانی شک می کند در همون یقین اول خودش. اگر قاعده یقین داشته باشیم باید بگیم یقین به قوت خودش باقیه و به این شک اعتنا نشود. اگر قاعده یقین نداریم باید به این شک اعتنا بشه. به این شک اعتنا بشه نتیجه این میشود فهم واجبه. اون وقت عرض کردیم که چرا رسول فرمودن علل احضر، چرا به صورت قطعی فتوا ندادن بر اینکه علل بر اینکه فرض واجبه؟ یا باید این اشکال در ایشون در اینجا به قوت خودش باقیه؟ یعنی یک وجه صناعی که ما بگیم در کسی این وجهشون احتیاط فرمودن وجود نداره و واجب هم قطعاً و به صورت فتوا. یا اگر بخوام توجیه بکنیم بگیم چون احتمال داره قاعده یقین حجت باشه، بالاخره چون درخی نزدیم روایات استصحاب قاعده یقین را به دست آوردن، این احتمال منشأ برای احتیاط میشه و لذا ایشون در وجود قطع در اینجا احتیاط کردن. اون مقداری هم که ما در حواشی قره این مسئله رو ملاحظه کردیم هیچکس احتیاط نکرده، همه تقریبا فتوا دادن به وجود قطع. این تطمیه که برای مسئله قطع در مسئله هجده، چون این نکته رو آنی به فرد دارن که به بخره سبیل هر تعبیری که میخواد زید بکنه باید دلیل داشته باشه. بخواد بگه علل ازهر باید دلیل داشته باشه، بخواد بگه از ظاهر باید دلیل داشته باشه، بگه علل احضر تعابیر فقهای بزرگ، اینا همه مستند به دلیلیه. و ما در اینجا مخاطبیم دلیلش چیه؟ حالا این اطراف مسئله رو ما عرضیم خودتون روش فکر بکنید ببینید آیا چی در ذهن شریف امام بوده و میتونه باشه که منشه برای احتیاط باشه و چرا ایتون خلق ما ندادن در این جا؟ در مسئله ایجده میترمان ازا عرض للمجتهد ما یوجب و خلق رهون شرائط، اگر عارض شود برای مجتهد چیزی که فقط او سبب این میشود شرائط رو نداشته باشه، نسبت مجتهد قبلا عارض بوده حالا فاسده، او جنون قبلا عاقل بوده حالا جنون داره، او نسیان، این نسیان معناش چیه؟ حالا خودش رو بیان کنیم. اذا عرض للمجتهد ما یوجب فقد وجود شرائط من سبت او جنون او نسیان یجب العدول الى جامع لها، واجب است عدول کند به مجتهد جامع شرائط، و لا یجوز الرقا على تبلیغه، رقای بر تبلیغ جاری بود کما انه لو قلد من لم یکن جامعا للشرائط و مضا علیه برختون من الزمان، اگر تبلیغ بکنم کسی رو که جامعه شرائط نیست و برهی از زمان هم بگذره، همان لن رو قمده افضا اسم کسی که اصلا تبلیغ نکرده و حاله او حال جاهر باطر حبیل بکنم. در این مسئله هجده دو تا فر رو عنوان فرمودم. فرع اول این است که از کسی ابتداعا تقلید کرده که او شرایط رو داشته، عادل بوده، عاقل بوده، ذاکر بوده، شرایط رو دارا بوده، بعدا چیزی که موجب فقد این شرایط شده عارض او بوده، بعدا جنون بر او عارض شد، فقد بر او عارض شد یا نسیان. میفرمن عدول واجبه، بلا فاصله باید عدول بکنه به کسی که شرایط رو داره. خب فقد و جنون که معناش روشنه، نسیان یعنی چی؟ اگر برای مجتهد نسیان عارض شد، اینجا عدول از اون مجتهد به مجتهد دیگر واجبه، آیا مراد از نسیان نسیان آرائه؟ یعنی تفاوتی یادش میره، نمیدونه در فلان مسئله چه فتوایی داده، خب اگر این باشه که خیلی از افرادی که اجتهاد میکنن فتوا رو یادشون گیره، فرض کنید که سی سال گذشته یه بحثی رو مفصل مطرح کرده، الان ازش سوال میکنیم نتیجه اون بحثی رو دیگه یادم نیست. نسیان مقصود اینه، خب اگر این باشه که اصلا عادتا امکان نداره که مجتهد تمام آراء خودش رو در ذهن شریفش باشه، خب انسان در برخوردی که با مراجع و بزرگان و اینها داره این مسئله خیلی واضحه و روشنه. من یادم هست که وقتی در خدمت امام رضوان الله علیه بودیم، کسی ازشون سوال کرد که مطلبی رو تو فرمودن به تحریم مراجعه کنید که اینجا چی نوشتیم ما؟ اینجا امر خیلی عادیه، یعنی اینکه فردا و در زندگی انسان تماما نباشه، این آزمون. حتی اینان که مسئله گویی میکنن و هر روز هم دارن فتوا رو میگن، اگه یه مسئله دو هفته سه هفته همش بگذاره که سوال نکنن، باز یه مقداری یادشون میره. پس این نسیان که در اینجا آوردن مراد چیه؟ عبارت الاقرام نسیان الآراء و الفتاوا بودن این که باشه، برای اینکه الان مثلا در زمان ما تمام آراء توی رساله احمدیه نوشته شده که اصلا معنا نداره این نسیان الآراء. اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که اصلا این فرض نسیان در جایی که چیز مکتوبی وجود نداره، مثلا زید از امر تمرین کرده در وجوب نماز جمعه، حالا مدتی گذشته دوباره سؤال میکنه آقا فتوای شما چیه؟ هیچ کدام نوشته نشده. من الان یادم نیست، نمیدونم رادم. چه اشکالی داره بگید که نسیان به این معنا باشه که فتوایی که جایی مکتوب هم نشده، یعنی اگر یه جایی که فتوایی مکتوب شد اون در حکم عدم نسیانه. این نسیان در این زن جایی که آدم مراجعه میکنه به مستحب قبلا هم عمل میکرده بر طبق نظرش، حالا فرض کنید الان هم مقلد یادش نیست هم مستحب یادش نیست، جایی هم نوشته نشده، این محصول از نسیان یه چنین چیزیه. این یه احتمال. احتمال دوم که در کلمات والد بزرگوار ما در این کتاب تفسیر شریعه آمده، فرمودن مراد از نسیان نسیان مبانی، یعنی اون مبانی استنباط و اون راه های استنباط که درستیم به اونها قدرت بر استنباط دار اون یادش رفته. دیگه نه از قواعد فقه، نه از قواعد اصولیه، اینا هیچ یادش نیست. به عبارت اخرى اگر بخوایم این طوری بگیم، نسیان معناش میشه زوال ملکه اجتهاد. بگیم اگر یک کسی مجتهد بوده بعدا ملکه اجتهاد از اون ظاهر شد، این هم دیگه احتمال دومیه که خب بالاخره این فرض هم مطرح میشه که اگر یک کسی قبلا ملکه اجتهاد رو داشت الان ملکه اشتهاد رو از دست داد، نسیان پیدا کرد، خب اینجا آیا بر همون خطاهایی که در زمانی که عادل بوده عادل بوده، در زمانی که ملکه اشتهاد رو داشته آیا میشه بر اون خطاهاش عمل کرد یا نه؟ فرمایدن واجب است که حتما حضور بکنم به کسی که دارای شرایط. حالا چرا؟ یعنی این که هر هم دلیل است که دیروز هم ما عرض کردیم، ما وقتی به ادله تقلید مراجعه میکنیم، ادله تقلید ظهور در این داره که مرجع تقلید اون شرایطی رو که باید داشته باشه هم حدوثاً باید داشته باشه هم بقاعد. شرط عقل، شرط عدالت، شرط نمیدونم حتی خود اجتهاد وقتی دیگه اما من کانه میدم فقه ها سائنم به نفسه ها بودم لدینه، این ظهور خیلی روشن داره که اینها شرطیت دارن هم حدوثاً و هم بقاعه. فقط تنها شرطی که ما دلیل داریم که اعتبار بقایی نداره شرط حیات، اونجا آمدن گفتن که اگر کسی از دنیا رفت بقای بر تمرید اون جایزه. شرط حیات یعنی داریم در این که بقا هم لازم نیست که باشه، هم حدوثاً که باشه کفایت نیست. اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرمان نصف و الی بعض، که حالا من پیدا نکردم که این بعض چیه، به بعضی از فقها نسبت داده شده که اونها گفتن در مسئله تقلیل هم مقدار که شرایط حدوثاً باشد خب لازم نیست که شرایط دیگه بقاهن باشه، هم مقدار که در حین صدور فتوا عادل بوده، عاقل بوده، مجتهد بوده، هم مقدار که حدوثاً باشه کافیه. اما دیروز عرض کردیم امروز هم دارم که این عدله ظهور در این نداره، عدله مشروعیت تقلید هم شرایط معتبر میدونه حدوثاً و هم بقا هست. ما ایمانونده را مطلع کردیم یا با این همون نسا کردیم برای هستیم تمام شرایط نیست. این جهران داریم میگیم فقط داره این ستا شرط نیست، حدود 11 شرط داشت در مفتی و در مرده تبلیغ. از دو کنم که ستا زیر نداریم این را غالبا آره میشه، حالا او خیلی نادرا آره میشه. گناه خوب نیست، مراد از فهم در اینجا گناه بگه اصطبای نکرده گناه کبیره از این سرزن این که بر رجوع بکنه به این که ازام و شرایط خوب این کان اینجا فرض اول. فرض دومی که در همین مسئله 18 بیان می کنن شما انه لوکن لده نلم یکون جامعند شرایط، اگر از اول آمد از کسی تقلید کرد که او جامع و شرایط نبود و مدا علیه برحتون من الزمان این فرمان این مثل کسی که اصلا تقلید نکرده و حال او حال جاهل خاطر یا جاهل مقصر. هم این تیکه دوم رو این فرق دوم در این مسئله هجده در مسئله 37 ارده آمده، در اونجا آمده که ذا قلد من لیس له اهلیت الفتوا، اگر تقلید بکنه از کسی که با اهلیت فتوا نداره ثم انتفق وجب علیه الوضوء، بعدا باید عرور کنه و حال اعمال سابقه حال عمل جاهل غیر المقلده، اون اعمالی هم که تا حالا انجام داده بلا تقلیده نه و حکم جاهل رو داره. خب اینجا ببینیم که چرا الان اگر کسی رفته از یک سنت تقلیل کرده که این اهلیت فتوا نداشته و دو صورت هم داره، یک صورت این است که سراغ این شخص گرفته یک دلیل شرعی هم داره، مثلا علم پیدا کرده که این شرایط داره یا بدینه برش قائم شده که این دارای شرایط این پیدا کرده یا بدینه براش قائم شده این دارای شرایط و از او تقلیل کرد، بعد معلوم شد که نه این اهلی گره فتوا رو نداره. این فرمان اینجا هم عدول واجبه، هم این اعمالش مثل اعمال کسی که تا حالا تقلید نکرده اعمالش باقی
Valeu?
Claro, vou afinar. صورت دوم که حالا با توضیح صورت دوم این است که نفس اول که رفته از این آقا تقلید کرده اصلا محذر شرعی هم نداشته، بدون اینکه بیانه قائم بشه، بدون اینکه علم پیدا بکنه، همین طوری رفته از اینکه تقلید کرده. اینجا در هر دو صورت همه فقها فرمودن این مثل آدمی که اصلا تقلید نکرده از اول و حکم جاهل قاصر در فرض اول، در فرض اول در اونجه که مؤثر داره، در اونجه که علم پیدا کرده، علم هم که حکمیت داره، یا بجنه آمدن بهش گفتن آقا این دو نفر آمدن بهش گفتن این اهلیت تقلید رو داره، اهلیت فتوا رو داره، میشه ازش تمدید کرد، بعد کشف خلاف شد، این حکم جاهل قاصر رو داره. اما اونجایی که مؤذر شرعی نداره، همینطوری رفته از اینکه تمدید کرده بدون تحقیق، بعد فهمید این اهلیت فتوا رو نداره، خب اینجا عنوان جاهل مقصر رو داره. حالا دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب این است که انسان در اعمالش باید استناد رو حجت بکنه. این شخص از اول این آدمی که اهلیت فتوا نداره قول حجت نبوده برای این، پس از اول اصلا تقلید محقق نشده. تقلید صحیح جایی که انسان رجوع به حجت بکند، رجوع کند به کسی که قول اون شخص بین این و بین خدا حجیت داره. و اینجا که فرد این است که به حضرت واقع اهلیت فتوا رو نداره، این قول حجیت نداره. به عبارت اخرى این شرائطی که در مرجع تقلید بیان می کنن یک شرائط زوجی و علمی نیست، بلکه یک شرائط واقعی. یعنی اگر شما علم داشتید به این دین عادله، اما بعدا معلوم شد که این عادل نیست، که معلوم که شرائط نداشته، شرائط فتوا رو نداره، علم دارید به این که این مجتهده، بعد معلوم شد که نه اصلا مجتهد نیست. این شرایط یازدهگانه که قبلا ما از کار قبلا شروع کردیم و مفصل بیان کردیم، این شرایط شرایط علمی نیست، بلکه یک شرایط واقعیه. حالا که یک شرایط واقعیه، نتیجه میشود از اولوالامری که رفته از این آدمی که اهلیت فتوا نداره تقلید کرده، تقلید باطل. خب حالا که تقلید باطله، حکم عمل جاهل رو پیدا میکنه، حالا یا عنوان جاهل باطل یا جاهل مقصر. اینجا فقط نکته ای که هست باید ما بیان بکنیم این است که این نکته رو خوب دقت کنیم. ما یک بحثی رو قبلا گفتیم که اگر کسی از یک مجتهدی تقلید کرد، بعد اون مجتهد از دنیا رفت، آمد سراغ یک مجتهد دیگر، این مجتهد تفاوت با اون مجتهد قبلی فرق میکنه. گفتیم اینجا یک بحث به عنوان بحث اجزا مطرح میشه. ببین این اعمالی که در قبل نظر اون مجتهد سابق انجام داده به عنوان حکم ظاهریه و حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست. حالا اختلاف در این کبرات آن مجزی هست و مجزی هست بالاخره داخل در بحث اجزا. آیا در این سر خوبی نکتر رو دقت کنید، یه نکته خیلی جالبیه از جاهایی که اگر آدم بخواد از درد یا سوال کنه دین قوت علمیشون چجوره میشه اختبار بکنه. اینجا در فرق در این فرق استخونیتون در فرق دومیتون دو فرق داره. کسی از کسی تحلیلیت فتوان ندارد تحلیل کرده و اتنادن الى مؤذر شرعی جن تحلیل کرده. یعنی چی؟ یعنی علم پیدا کرده که این شرایطو داره، علم پیدا کرده که این عادله، عالم مجتهده، تمام شرایطو داره. یا اگر علم وجدانی نداره بیانه برای قائم شده، در جنا آمده گفتن که این زید اهلیت تقوا رو داره. خب حالا الان 10 ساله طبق نظر او عمل کرده، بعد از 10 سال فهمیدی بیانه اشتباه بوده، این اهلیت تقوا نداشته. آیا اینجا از مصادیق واقعی اینا قرار نمیگیره؟ خوب باز دقت کنید، در اون نسان یعنی اونجایی که مقلد زیدی بوده که اهلیت داشته، مثلا زید گفته که در تسبیحات اربعه نماز یک مرتبه هم کافیه. حالا زید مرد، رجوع کرد به کسی که میگه در تسبیحات اربعه نماز 3 مرتبه لازمه. خب اینجا گفتیم یکی از راههای تصویر اعمال سابق این شخص چیه؟ بله؟ چی هست؟ اجرای دیگه؟ از راه اجرا وارد میشه. البته بگوییم که این کبرای باب اجرا رو ما قبول داریم، بگیم حکم ظاهری، اتیان به حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی. حالا سوال اینه، اینجا در این فرض اول در مانند نفی الان رفته یا علم پیدا کرده که زید اهلیت فتوا دارد، یا بدینه قائم شده بر اینکه زید اهلیت فتوا رو داره؟ خب این چاره رو معذر شرعی ماره تبدیل کرده. حالا 10 سال گذشته معلوم شده که این اهلیت فتوا رو نداره. آیا سوال ما اینه، آیا این از مصادیق باب اجزا هست یا نه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب تنجیل در صفحه 266 ایشون فقط مسئله کبرا رو اشاره کردن، فرمودن قد مر منا که اتیان حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست. خب ایشون از کسانی هستن که قائل به عدم الاجزا هست، میگن حکم ظاهری اتیان به حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست. اما دیگه هیچ تعرضی نسبت به اینکه آیا اصلا اینجا صغرای باب اجزا قرار میگیره یا نه، حالا اصلا ما میتونیم این فرق رو بگیم عرض میشود که از صغریات باب اجزا یا نه. ما به ذهنمون میاد که اصلا اینجا صغرای باب اجزا نیست، چون دیدیم کبرای اجزا رو مطرح بکنیم. اجزا در جایی که ما بگیم این مقلد یا به طور یک مجتهد جامع الشرایط عمل بکنه، اینجا هم فرض این است که به قول مجتهد جامع الشرایط عمل نکرده، حالا علم پیدا کرده پیدا کرده، این علم یه عضویه برای او دجنه قائم شده قائم شده باشه، ولی این به قول یک مجتهد جامع الشرایط عمل نکرده. بنابراین اگر عمل این شخص مستند به قول مجتهد جامع الشرایط بود، در کشف خلاف میشد و تغییر مرجع میداد، میگفت خب آقا این آقا تو ظالمی که انجام داده بره تو باب اجزا. ولی ظاهر این است که این از مصادیق
قادری
با نیست. حالا این مثالی که ذهن ما میاد شما داره تعمل کنید این اساسا این از مسابیر با به ایسا میتونه با بیانه. خب به قائل هم یهود بگید خب بابا این هم محضر شرعی داشته وقتی دجه نمیگه این اهلیت فتوا دارد با این بنجنه قول این مجتهد میشه برای این حکم ظاهری. اگر این بیان رو بگیم باز این عنوان اصلاق بابش رو پیدا میکنه، باب اصلاق رو پیدا میکنه. از کلمات مرحوم آلخویی در تنقید استفاده که در این که نیزام از مصادر باب اصلاق بحثی نیست، این اصلا تعرض نمی کنه، مطلوقه هم میگیره ایتونی رو. فقط بحث رو میارن روی کبرا که فقط ما قائل به عدم اجزایی. ولی خب از اون طرف اجزا در جایی که میکن که حجت این عمل به قول این مجتهد یا مشکراهه. اما اینجا درست بلگنه قائل شده، ولی بلگنه ها برگرد بلگنه قائل شده بود بعد معلومش این اصلا گرس نخونده، این اصلا مجتهد نیست. ما خب نمیتونیم بگیم عمل دلیل حجت. به عبارت اخرى حجت یعنی اون قول مجتهد یا مشتراه. اگر عمل مکلف مستند به این حجت شد این که حکم ظاهری و ادلانه. حالا اینو خب یه تعملی هم برش بکنیم ببینیم که آیا این از مصادیق اجزا هست یا از مصادیق اجزا نیست. انشاءالله روز چهارشنبه
صلی الله علیه و آله.